أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. بحثی که قرار خدمتتون باشیم، بحث جهاد تبیین و توضیح درباره این مفهوم پرمغزی است که رهبر انقلاب فرمودن. برای شروع بحث، اول فرمایش حضرت آقا در این زمینه رو با هم دیگه بشنویم.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشه. دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و به خصوص جوانها در قبال این حرکت گمراه کننده‌ای که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیره و تأثیرگذاری بر افکار عمومی یکی از هدفهای بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است. در مقابل این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری، پیرامون خودتون رو روشن کنید. امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره، برکات بزرگی هم داره. می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید. میدان باز است برای انتشار افکار. البته اصل قطعی در این باب این است که بایستی از شیوه اخلاقی در این کار پیروی کنی. این کاری که بعضی ها در فضای مجازی یا در مطبوعات و در مقاله ها و اینجا اونجا انجام میدن که با دشنام، با تهمت و فریب و دروغ با افکار عمومی مواجه میشن، این را ازش باید به شدت اجتناب کرد. با منطق قوی، سخن متین و عقلانیت کامل همراه با زینت عاطفه، عواطف انسانی و بکارگیری اخلاق بایستی حقایق رو منتشر کرد. امروز همه ما بایستی در این میدان حرکت بکنیم، هر کدام به نحوی و با سهمی که در این راه داریم. جوانهای ما امروز به حمدالله مجهزن، مجهز به فکر، مجهز به عقلانیت، مجهز به آگاهی های فراوان و میتوانن در این زمینه ها خیلی تلاش کنن. خودتون رو آماده کنید، این تجهیزات رو در خودتون افزایش بدید و به معنای واقعی کلمه خودتون رو مجهز کنید و در این میدان وارد بشید.
تقریبا همه عرایضی که من در ادامه خواهم داشت در این فرمایش حضرت آقا همش اومده و به یک جوری حضرت آقا کل این نظامواره بحث جهاد تبیین رو فرمودن که اخیراً در کتاب جهاد تبیین همه بیانات رهبر انقلاب در این زمینه دستبندی شده، مطرح شده که در این در واقع فهرستی که الان میبینید اهم این مطالب وجود داره. خب برای اینکه بحث رو شروع بکنیم، اولا بحث معنای تبیین چیست؟ خب تبیین یعنی بیان حقیقت و از بین بردن غبار جهالت و تحریف از اذهان. بالاخره ذهنها دچار ابهام ممکنه بشه، ذهنها ممکنه که مورد تحریف قرار بگیره و دشمن یا هر کس دیگری ذهن رو از اون مسیر حقیقی و عقلانی خودش منحرف بکنه. بر این اساس خب تبیین یکی از مباحث اساسی خواهد بود. رهبر انقلاب یک موقعی فرمودن در بیاناتشون که اصلا اساس روش اسلامی و روش انقلابی همین تبیینه و یک موقعی فرموده بودن با بعضی از جوانهایی که اینها جذب چریکای فدایی شده بودن، اینها اصلا معتقد بودند که این روش روش اسلامی و اونا حتی میفهمیدن که اسلام روشش بر اساس تبیینه و بر این اساس ما یک مفهومی رو داریم تحت عنوان ارشاد الجاهل و اینکه خلاصه در واقع تبیین رو بخوایم بگیم اینه که انسان بی تفاوت نباشه نسبت به دیگران، وقتی ذهنی است که نیاز داره به کمک، به او بره و تعلیم بده. ما خب سالهای قبل رهبر انقلاب درباره بی‌تفاوت نبودن نسبت به اعمال دیگران این تذکر دینی، یعنی نهی از منکر و امر معروف رو فرمودن و خیلی ایشون تلاش کردن این مفهوم در بین مردم پررنگ بشه. حالا من احساس میکنم یک بیان دیگه ای دارن مطرح میکنن و شاید برای اولین باره که ایشون دارن تبیین رو از همه مردم میخوان. قدیم ایشون بیشتر صحبتاشون خطاب به نخبگان بود، خطاب به دانشجویان و طلاب و اساتید بود، اما الان از همه خواستن به اندازه حوزه تأثیر خودشون بیان و در این تبیین شرکت بکنن و بی تفاوت نباشن به اطرافیانشون، از این جهت که ممکنه ذهنشون دچار ابهام باشه. خب جنگ روایت هم تو همین جا مطرح میشه، یعنی در کنار اون مفهوم تبیینی که ایشون فرمودن، بعدن در دیداری که با پرستاران داشتن 21 آذر 1400 جنگ روایت ها رو فرمودن. قبلا هم اشاره کرده بودن، اینجا باز تکرار کردن که اگر شما روایت نکنید دشمن میاد برای شما روایت میکنه. و حالا در ادامه من درباره این مسئله عرایزی خواهم داشت. خب جهاد تبیین، یک بخشش تبیین بود که عرض کردم، یک بخشش جهاده. همون جوری که رهبر انقلاب در دیدار سوم بهمن 1400 با مداحان فرمودن، هر کاری از نظر اسلامی جهاد نیست، هر تلاشی از نظر اسلامی جهاد نیست. مهمترین عنصری که در جهاد به معنای اسلامی و قرآنی اون نهفته است اینه که باید در تقابل با دشمن باشه. یعنی این ویژگی هایی که میبینید اگه در تقابل با دشمن باشه و فی سبیل الله باشه بهش میگن جهاد، که حضرت آقا در صحبتهایشون فرمودن که جهاد مشابه واژه مبارزه است. این تعبیر رو از سخنان رهبر انقلاب با هم ببینیم.
جهاد یعنی چه؟ جهاد یعنی تلاش در مقابله با دشمن. هر تلاشی جهاد نیست. خیلی ها تلاش میکنن، تلاش های علمی زیادی میکنن، تلاش های اقتصادی میکنن، خوبه، به جاست، اما جهاد نیست. جهاد یعنی تلاشی که هدفگیری در مقابل دشمن درش وجود داشته باشه. این جهاده. در اصطلاح اسلامی، منطق اسلامی، جهاد اینست که در مقابل دشمن انجام میگیره. شما کار اقتصادی بکنید برای مقابله با دشمن میشه جهاد. کار علمی و تحقیقی بکنید برای مقابله با دشمن میشه جهاد. حرف بزنید، تبیین کنید برای خنثی کردن وسوسه دشمن میشه جهاد. اینا همه جهاد. پس مهم اینه که ما عرصه جهاد رو تشخیص بدیم. در هر زمانی در چه عرصه‌ای باید جهاد کرد؟ این خیلی مهمه.
خب این معنای جهاد بود که عرض شد و عرصه‌های مختلفی که حضرت آقا اشاره کردن. در این بحث ایشون فرمودن که جهاد تبیین مهمترین عرصه جهاده، که حالا فرمایش ایشون رو خواهیم دید. علت اینو چی میگن؟ علتش اینه که دشمن اومده و تمرکز کرده و هزاران دستگاه، در واقع میشه گفت رسانه‌ای و خبری دشمن، برای جنگ روانی اومدن و برای اینکه به قول حضرت آقا زنجیره تواصی رو قطع بکنن، این رابطه مؤمنانه بین مؤمنین رو قطع بکنن و همچنین واقعیت‌ها رو وارونه جلوه بدن. این تعبیر حضرت آقا رو ببینید.
ما در حال یک نبرد فرهنگی، نبرد جنگ نرم هستیم. یعنی به ما تهاجم شد، تهاجم نرم، اونم با ابزارهای پیشرفته و بسیار نو و با توانایی بسیار بالا به ما حمله شده. خب ما اینو باید اول تصدیق کنیم، باید اول قبول کنیم که ما در حال یک جنگیم، مورد تهاجم قرار گرفته هستیم.
اگر چنانچه این شد، وقت بایستی همه نیرو رو متمرکز کنیم در ضربه زدن به مهاجم و جلو به هجوم او رو گرفتن. هدف مهاجم، آماج کار مهاجم چیه؟ فرهنگ ماست، اخلاق ماست، خانواده ماست، هویت ماست، تاریخ ماست. خب ما در مقابل بایستی یه جبهه قوی توانایی ایجاد کنیم که این جبهه بتوانه پاسخگو باشه. اون جبهه متشکل از کیست؟ از هنرمند، روشنفکر، فرهنگی، عنصر فرهنگی اینا. یعنی شما هستید. شما ها و امثال شما، آقایونی که دوستانی که در بخش فرهنگ و در بخش هنر مشغول کار هست.
بله. در بیانات 3/11/1400 هم باز اشاره کردند که هزاران دستگاه دارن علیه ما کار میکنن. اینجاست که دیگه اون جهاد به معنای جهاد تبیین اتفاق میفته. رهبر انقلاب در اهمیت جهاد تبیین این نکته رو فرمودن که مهمترین عرصه در بین این عرصه های جهاد، جهاد تبیینه. این رو با هم دیگه ببینیم.
یک روز میدان میدان نظامی است، مثل دوران دفاع مقدس، دوران دفاع از حرم. اینجا دو میدان میدان نظامی است. یک روز عرصه علم است، جهاد جهاد علمی است، باید علم و بالا بود. یک روز عرصه فعالیت های اجتماعی است، یک روز عرصه خدمات اجتماعی است، خدمت به مردم. اون روزی که دشمن سعی میکنه جامعه رو در فشار اقتصادی قرار بده برای اینکه مردم رو در مقابل اسلام، در مقابل نظام اسلامی قرار بده، اون روز اگر شما خدمت اقتصادی و اجتماعی به مردم بکنید، جهاد کردید در مقابل دشمن. لکن از همه اینا مهمتر عرصه تبیین و روشنگری است. اگر روشنگری بود، همه این عرصه های گوناگون در وقت خود به جای خود وضعشون روشن خواهد شد و مردان خودشون رو پیدا خواهند کرد.
خب این خیلی مهمه که جهاد تبیین در واقع بقیه جهادها برکت میده و جهت میده. خب شما نگاه بکنید ببینید سیره انبیا این بوده. ببینید بیانات انبیا رو در قرآن کریم ببینید، راه اهل بیت رو ببینید، حالا فرمایش حضرت آقا رو در دیدار با مدهان 3/11/1400 شما دیدید که ایشون تأکید کردن که اصلا مبارزه سیاسی اهل بیت مبارزه تبیینی بوده. غیر از سه امام بزرگوار ما که دست به شمشیر بردن، بقیه اهل بیت مبارزاتشون مسلحانه نبوده، مبارزه سیاسی حاد می کردن، همونجوری که رهبر انقلاب در کتاب همرزمان حسین اشاره کردن. همه اهل بیت همرزم ابا عبدالله علیه السلام بودن، اما نوع میدان جنگ اینها متفاوت بود. این نکته دیگه‌ای که باز اینجا مؤثره و خیلی مفیده اینه که بدونیم حتی معیشت مردم به یک معنایی به این بحث تبیین گره خورده. رهبر انقلاب فرمودن که دو تا جریان در کنار هم داره حرکت میکنه، جریان تحریب و جریان تحریم. و فرمودن اگر جریان تحریب شکست بخوره، ما جریان تحریم رو هم شکست خواهیم داد. حالا در ادامه خواهم گفت چگونه دشمن با استفاده از اون جریان تحریب داره کار میکنه که این تحریمهاش اثر بکنه و مفید باشه. وگرنه اگر همه اذهان روشن باشه، اینجوری راحت نمیتونه تحریمها اثر منفی خودش رو بگذاره. یا رهبر انقلاب فرمودن اگر ما روایت نکنیم، دشمن روایت میکنه. و حالا این فرمایش ایشون رو ببینیم با هم.
این بزرگوار جهاد تبیین را، جهاد روایت را راه انداخت، نگذاشت، فرصت نداد که روایت دشمن از حادثه غلبه پیدا کنه. کاری کرد که روایت او در افکار عمومی غلبه پیدا کنه. حالا تا امروز که در تاریخ مونده روایت زینب و کبرا سلام الله علیها از حادثه عاشورا، در همون زمان هم تأثیر گذاشت، در شام، در کوفه، در مجموعه سالهای حکومت اموی و منتهی شد به ساقط شدن حکومت اموی. چون روایت این ببینید، این درسه، این همون حدیثی که بنده همیشه میگم، شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلابتون رو. شما اگر روایت نکنید دشمن روایت، شما اگر انقلاب رو روایت نکنید دشمن روایت، شما اگر حادثه دفاع مقدس رو روایت نکنید دشمن روایت میکنه، هر جور دلش میخواد توجیه میکنه، دروغ میگه. 180 درجه وای خلاف واقع، جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنه. شما اگر حادثه تسخیر لانه جاسوسی رو روایت نکنید، که متاسفانه نکردیم، دشمن روایت میکنه و کرده. دشمن روایت کرده، روایت های دروغ. این کاری است که ما باید انجام بدیم، وظیفه جوان های ما.
خود عملیاتی شدن ارزش ها تو جامعه برمیگرده باز به بحث جهاد تبیین. تا تبیین اتفاق نیفته، گفتمان سازی اتفاق نمیفته. گاهی اوقات هم ممکنه یک فتنه ایجاد بشه، مثل فتنه 88، مثل فتنه 78، مثل فتنه بنزین. گاهی اوقات با یک تبیین درست میبینید که این مشکل حل میشه. یعنی ما گاهی اوقات به صورت موقت احتیاج به یک تبیین های واکنش سریع داریم. خب این میتونه باز از فواید تبیین باشه. مطالبه گری اگه قرار اتفاق بیفته و یک سیل عدالت خواهی درست، این احتیاج به تبیین داره و نسبت به بعضی از وظایف مسئولین غیر از حالا عدالت، وظایف دیگر رو هم باید اول ما تبیین بکنیم تا مخاطب بفهمه چی رو باید مطالبه بکنه. و اگر این تبیین در جامعه اتفاق نیفتاد، همین آثاری که احبر انقلاب گفتن میفته و اذهان مردم دست دشمن قرار میگیره. متاسفانه ما در زمینه جهاد تبیین الگوهای متعددی رو میبینیم و رهبر انقلاب خودشون الگوهای متعددی رو معرفی کردن. عرض کردم انبیاء عظام الهی، اهل بیت علیهم السلام، مثل امیرالمؤمنین علیه السلام که مهمترین کار امیرالمؤمنین در واقع در اون دوران حکومتشون بحث تبیین بوده. خود حضرت زهرا سلام الله علیها، تبیینی که ایشون کردن نسبت به بحث ولایت و امامت، به تبیین در حد عادی، پیام‌آوران کربلا حضرت زینب و امام سجاد علیهم السلام، حضرت سکینه، حضرت ام کلثوم، خود حضرت عمار که رهبر انقلاب درباره ایشون چقدر فرمایش کردن. و در دوران فتنه 88 خاطرتون هست که اون کلیپ عین عمار ایشون معروف شد. کار حضرت عمار این بود که میرفت و جاهای مختلف هر جا فتنه میخواست ایجاد بشه میرفت اون فتنه رو خاموش میکرد. خود حضرت امام، ببینید امام سال 43 از ایران در واقع تبعید میشن. قبل از اون از سال 41 امام شروع میکنن به تبیین کردن و افشاگری کردن. بعد که امام از ایران میرن، این 14 سال با اعلامیه ها با نوارهای امام، اینها همه کمک کرد برای اینکه فهم مردم و تحلیل مردم و آگاهی مردم بالا رفت. اینجوری شد که وقتی شب 22 بهمن امام فرمودن همه باید به خیابان بریزن، مردم همه اومدن و با حداقل در واقع میشه گفت تلفات و شهید و جانباز و اینها تونست انقلاب ما پیروز بشه. کار حضرت امام تبیین بود. هر وقتم بعد از انقلاب نیاز به تبیین بود، حضرت امام اومدن به میدان و تبیین کردن. خود رهبر انقلاب یکی از الگوهای تبیینی است که حالا درباره ایشون بیشتر صحبت خواهیم کرد. خود رهبر انقلاب درباره روحانیون و ائمه جمعه دهه 60 به عنوان الگوهای تبیینی بیان فرمودند که اینها یک جورایی بال و پر امام بودند. هر جایی که امام فرمایش میکرد اینا میرفتند و در اقصا نقاط کشور پیام امام رو منتقل میکردند. و حضرت آقا 25/12/94 فرمودند که اگر روحانیت نبود و اینها نمی رفتن پیام امام رو در اقصا نقاط کشور منتشر بکنن، معلوم نبود انقلاب به این زودی ها پیروز بشه یا اصلا پیروز نمی شد. خب این یک الگو میتونه برای ما باشه این حرکت. و مرحوم شهید مطهری و مرحوم آیت الله مصباح، این بزرگان میتونن به عنوان الگوهایی معرفی بشن، مخصوصا در دوران اصلاحات که خیلی اون تقریبا 8 سال حمله شد به مبانی امثال آقای مصباح که در واقع ایشون سرسلسله اون مجموعه تبیینی بودن، اومدن تبیین کردن مباحث اسلامی رو در نماز جمعه تهران. ایشون پیش از خطبه سخنرانی میکردن، در جای جای مختلف ایشون رو دعوت میکردن و ایشون فرمایش میکردن و کسان دیگه هم بودن که در کنار ایشون، ولی خب اون سطح علمی آیت الله مصباح خیلی ایشون رو به عنوان یک مرجعی در زمینه تبیین به عنوان یک الگو معرفی میکرد. در مورد خود رهبر انقلاب عرض کردم، رهبر انقلاب خودشون میگن که در کتاب خونه دلی که لعل شد فرمودن که در دورانی که سخت شد فشارهای رژیم، خیلی از مبارزان اینها رها کردن دوران طاغوت این بحث مبارزه رو و فقط اینا تبیین میکردن صرفا. حالا تبیینشون هم شاید از سنخ جهاد تبیین نبود، تبیین معمولی بود، اما ایشون از همون ابتدا فرمودن، من برای اینکه در تاریخ ثبت بشه میگم، از اندک افراد معدودی بودم که در همه لحظات نهضت هر دو خط را، یعنی خط مبارزه و خط تبیین، یعنی در واقع جهاد تبیین رو ایشون در واقع کنار هم داشتن و خودشون فرمودن اگر فعالیت آگاهانه فکری اسلامی از جنبش و مبارزه جدا شود، خشک و بیروح میشود. بعد خود ایشون این تعبیر رو خیلی جالب فرمودن که همین الان هم دارن این حرکت رو ادامه میدن. اینو ببینید،
یکی از آقایون پایین یه شعری خوندن، گفتن که مضمونش این بود که اگر شمشیر بکشید، خلاصه سینه هایی که بیان در جلو شما بیستند و مثلا در مقابل دشمنان شما سینه سپر کنند. من گفتم من شمشیر رو کشیدم، شمشیر رو ما کشیدیم، مشغولیم، ما داریم از چپ و راست داریم میزنیم، اینجوری نیست. متا نوع شمشیر امروز و نوع میدان امروز با نوع میدان اون سالهای اول تفاوت داره. ما در جنگ نرمیم، در جنگ سیاسی هستیم، در جنگ فرهنگی هستیم، در جنگ امنیتی و نفوذی هستیم، فکرها و اراده ها دارن با هم می جنگن. امروز ما خیلی احتیاج داریم به ابزارهای مؤثر و تأثیرگذار. این ابزارها یک بخش عمده‌ایش به نظر من شعره.
رهبر انقلاب وقتی مبارزات ایشون رو میبینیم، از ابتدای جوانیشون از 14 سالگی اولین اقدام مبارزاتی ایشونه. جاهای مختلف ایشون رفتن تبیین کردن در دوران مبارزات. خب یکی از کسانی بودن که خیلی معروف بودن، یک نقلی از شهید مطهری هست که وقتی مسجد حضرت آقا تعطیل میشه در مشهد، ایشون به حضرت آقا فرموده بودن که میدونید چرا مسجد تو تعطیل شد؟ خیلی صدا کرد در کشور، ولی کارهای علمای دیگه که تعطیل میشه اونقدر عکس العمل ملی نداره. بعد خود شهید مطهری به حضرت آقا فرموده بودن علتش اینه که تو پیغمبری داری میکنی، بقیه آخوندی دارن میکنن. این نکته اساسیه، یعنی روش انبیا یک روش مبارزاتی، مبارزه با طاغوت بوده در کنار تبیینی که دشمن رو در واقع تحریک میکرد. خب ببینید شما، ایشون تفسیر قرآن میگه دستگیر میشه، شعر نهج البلاغه میفرماید در زمان طاغوت دستگیر میشه. خب این نشون میده که حتی انتخاب فقرات نهج البلاغه و قرآن کریم هم برای دشمن و نوع تفسیر ایشون یک مبارزه تلقی میشده. خب اوایل انقلاب توی اون دو سالی که تا قبل از اینکه ایشون به ریاست جمهوری برسن و بعد جنگ شروع بشه، خب ایشون جای جا میرفتن، پیش دانشجوها میرفتن، در مساجد میرفتن و اون سال 60 هم که حتی ایشون ترور شدن، خب در مسجدی رفته بودن برای تبیین و روشن کردن اذهان، در نماز جمعه ها خطبه های آتشینی که رهبر انقلاب داشتن، اینها همه میتونست یکی از مصادیق جهاد تبیین باشه. دوران جنگ خب ببینید ایشون در نماز جمعه ها و در سخنرانی های مختلفی که دیگه اون موقع دوران ریاست جمهوریشون هم بود تبیین میکردن و تبیین های ایشون همیشه مردم منتظر بودن که تبیین های رهبر انقلاب رو بشنون و تبیین های ایشون همیشه دشمن رو عصبانی میکرد. اینه که جهاد تبیینه، نه هر تبیینی رو ما بهش بتونیم بگیم جهاد. دوران رهبری هم که ایشون متعدد هر وقت که لازم میشه و اذهان نیاز به هدایت دارن، ایشون میان تبیین میکنن و تبیین های ایشون در دوران رهبری هم دشمنان زیادی رو به غضب آورده. خب این تبیین همونجوری که در این فرمایش ابتدایی رهبر انقلاب با هم دیگه دیدیم، یک سری اصول و الزاماتی داره. نزدیک 24 الزام رو ما از صحبت رهبر انقلاب میتونیم پیدا بکنیم. ما اینا رو دستبندی کردیم در سه دسته اخلاقی، مهارتی و محتوایی که حالا من مهمتریناش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. یک سری از مباحث برمیگرده به مباحث در واقع میشه گفت اخلاقی جهاد تبیین. جهاد تبیین از اونجایی که معارض داره، از اینجایی که بالاخره کسانی هستند که این تبیین ما برای اونها مضره، حتما برای ما مشکل ایجاد پیدا خواهند کرد، باید چیکار کرد؟ در اینجا باید ایمان رو تقویت کرد، باید تقوا رو تقویت کرد، باید توکل بر خدا رو و شجاعت رو تقویت کرد که اینها جزء اصول تبیین هستش. خیلی موقع انسان باید از خدا کمک بخواد. گاهی اوقات سخت میشه واقعا تبیین کردن. الان تو این فضای غبارآلود گاهی اوقات میخواید از دستاوردهای انقلاب دفاع بکنید، میبینید که باید هزینه بدید، باید با بعضیا حرف بزنید، مجادله بکنید. خیلی حوصله این کارو ندارن و زود رها میکنن. اینجا انسان باید ایمانش رو تقویت بکنه. حالا میرسیم جلوتر برخی از نکات دیگه. یکی از الزامات پرهیز از ترویج شایعاته. نباید به بهانه تبیین ما دچار ترویج شایعات و حرفهای بی اساس بشیم. نباید این تبیین ما باعث بشه که ناامیدی در مخاطب ما ایجاد بشه. مهمترین عنصر امیده که حالا دربارش بحث خواهیم کرد و انسان خودش باید اولا تحقیق بکنه. ما نمیتونیم چیزی رو که نمیدانیم پیروی بکنیم. ولا تقف ما لیس لک به علم. قرآن کریم نهی کرده از این که ما بدون علم مسیری رو بخوایم طی بکنیم. بعضی از الزامات، الزامات محتواییه که یکی از مهمترین الزامات اینه که محتوایی که ما میخوایم تبیین بکنیم حتما باید همراستا باشه با اون نقشه کلان محتوایی انقلاب. این خیلی مهمه که من یکی از اسلایدهای بعدی درباره این بیشتر توضیح خواهم کرد، توضیح خواهم داد. بحث رعایت اولویت ها، بحث عرض کردم تمییز تبیین از تبیین نما تو اینجا خیلی مهمه. اینکه انسان در این تبیینش بتونه از اندیشمندان استفاده بکنه. خب اندیشمندانی مثل شهید مطهری، شهید بهشتی، مرحوم مصباح و عزیزانی که الان معاصر ما هستن، در رأس اینا خود حضرت امام و حضرت آقا به عنوان کسانی که ایدئولوگ انقلاب اسلامی هستن، بهره‌مندی از معارف اینها خیلی کمک میکنه. اگه ما آثار امام و آثار رهبر انقلاب رو مطالعه بکنیم، مخصوصا آثاری که مباحث معرفتی و سیاسی رو بیان میکنه، میتونیم اون موقع در تبیینمون و در روشن کردن اذهان از اونها استفاده بکنیم. باید ما به دنبال این باشیم که مصلحت اندیشی های راحت طلبانه رها کنیم. رعایت مصلحت یک مسئله است. اینی که انسان عافیت طلب بشه، نه به معنای مثبت، به معنای منفیش، و با ادنا چیزی رها بکنه میدان جهاد تبیین رو، اینها هم کار اشتباهی است. یکی از نکات اینه که انسان تعارف رو کنار بگذاره. نمیشه تعارف داشت در این جهاد تبیین، در کنارش هم باید خودمونم عمل بکنیم. یه سری جاها عمل ما مؤید اون تبیینمون خواهد شد. و نکته بعدی اینه که باید مستقیم باشیم، استقامت داشته باشیم. گاهی اوقات ممکنه با یک نفر صحبت میکنید، یک بار، دو بار، ممکنه دفعه دهم بتونید ذهن اون رو روشن بکنید، بتونید اون غباری که بر ذهن اون نشسته رو برکنار بکنید. خب دشمن داره خیلی عجیب با این مزدورانی که از همین مجاهدین در واقع میشه که منافقین خلق هستن، اینا میان کارشون فقط همینه که شایع پراکنی بکنن، دروغ رو بهش تنین بدن، واقعیت‌ها رو سیاه نمایی شده به مردم نشون بدن. گاهی اوقات سخته، با یک بار، با یک پیام، با یک کلیپ نمیشه تأثیر گذار بود در ذهن‌ها. گاهی اوقات مداومت لازمه، کار لازمه، باید انقدر رفت جلو. وقتی شما یک درختی رو میخواید قطع بکنید، البته درخت قطع کردن کار خوبی نیست، حالا به یه دلیلی لازم شده، گاهی اوقات با ضربه 20 و 30 این درخت میافته. پس باید در واقع این مداومت و پایداری رو داشت. عرض کردم این هم افقی با ولی جامعه و حرکت در اون نقشه کلان یکی از نکات مهمه. اگر ما در ساحت فکر بتونیم نزدیک بشیم با اندیشه ولی جامعه، اون موقع در پیدا کردن اون اصلی فرعی ها دقت خواهیم کرد. خیلی موقع جهاد تبیین بعضیا فکر میکنن دارن میکنن، اما درست عمل نمیکنن. رهبر انقلاب فرمودن مثل کسی که تازه از خواب بلند میشه، از سنگر میاد بیرون و بعد نمیدونه الان جنگ چه خبره، ممکنه خودی رو بزنه. گاهی اوقات این تبیین امید مردم رو هدف میگیره. گاهی اوقات این تبیین من که در نظر خودم فکر میکنم جهاد دارم میکنم، داره ضربه میزنه به یک جایی، این هم افقی با ولی جامعه در این عرصه هایی که مشاهده میفرمایید یه نکته خیلی اساسی است و اینها میتونه کمک بکنه به کسی که در جهاد تبیینه و یکی از بالاترین درجات جهاد تبیینم به عنوان یکی از الزامات بحث محبت قلبی و دلی است، همونجوری که شهید سلیمانی فرمودن. این فقره رو با هم بشنویم. تبرکن
برادرا، رزمنده ها، یادگاران جنگ، یکی از شؤون عاقبت به خیری نسبت شما با جمهوری اسلامی به انقلابه. والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت به خیری اینه. والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت به خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان این انقلاب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه.
ببینید شهید سلیمانی یک حکیمه، به خاطر این مجاهدت هایی که 40 سال ایشون بیوقفه مجاهدت کرده، خداوند به ایشون یک حکمت، یک در واقع طبق آیه قرآن کریم یک هدایتی رو عنایت کرده. ایشون میگن از مهمترین شؤون عاقبت به خیری این رابطه قلبی و دلی با حکیم انقلابه. این خیلی مهمه. وقتی ما فکرمون با خوندن آثار رهبر انقلاب، با پیگیری بیانات ایشون و همچنین آثار حضرت امام تراز شد با ایشون و قلبمون نزدیک شد، یک رهبر کوچک در تراز خودمون درونمون متولد میشه. اون موقع راحت وقتی فکر میکنیم شبیه ایشون فکر میکنیم و اقداماتمون هم اقداماتی است که در اون پازلی است که ایشون در واقع طراحی کردن به عنوان مقدمه ظهور امام زمان علیه السلام. یک سری مهارت ها هم لازمه، یک سری اصول مهارتی، بحث رعایت قانون که خیلی مهمه در اینجا. ایشون فرمودن حتی اگه یک کسی داره کار غلطی میکنه نرید جلسه شو به هم بزنید، خودتون یک جلسه کنار اون جلسه برگزار کنید، تبیین بکنید. به هنگام بودن تبیین خیلی مهمه. خیلی موقع ها تو اون لحظه که فتنه باید ما باشیم. خیلی ها دوران فتنه 88 ساکت بودن، وقتی که آب و از آسیاب افتاد و آرامش برگشت تازه زبانهاشون باز شد. مثل توابین نباید باشیم که اون دورانی که باید میرفتن کربلا نرفتن و بعد همشون در یک روز چندین شاید هزار نفر به شهادت رسیدن اما خونشون اونقدر اثر نداشت. خود استفاده از هنر، عرض کردم مداومت در تکرار، بهره‌گیری از عنصر عاطفه که حضرت آقا در این بیان 5 مهر 1400 در همین بیانی که با هم دیدیم اشاره کردن، بحث نوآوری، عرض کردم این بحث محبت خیلی مهمه در تبیین. گاهی اوقات ما با گوشه رینگ بردن مخاطب خودمون فکر میکنیم میتونیم لزوماً ذهن اون رو در اختیار بگیریم و قانعش بکنیم. با محبت خیلی از مواقع این اقناع صورت میگیره. خب حالا این الزاماتی که عرض کردیم برخی از مهمتریناش رو اینجا ملاحظه میفرمایید. یک سری موضوعات هم رهبر انقلاب بیان کردن، نزدیک 34 موضوع یا 35 موضوع در بیانات رهبر انقلاب هست که در این دسته‌بندی که میبینید در این 5 دسته شاید بتونیم اینها رو تقسیم بندی بکنیم. با توجه به اینکه وقت کمه من فقط این عناوین رو نشون میدم خدمتتون که رهبر انقلاب در مباحث مبانی و معارف دینی این موارد رو مستقیما تصریح کردن که باید مورد تبیین قرار بگیره توی این 30 سالی که ایشون در واقع 30 خورده‌ای سال فرمودن. اصول اساسی انقلاب رو ایشون فرمودن، در واقع خود حضرت امام اگه خاطرتون باشه فرمودن یه عده میخوان تحریف کنن امام رو، یه امام دیگه ای رو نشون بدن، خیلی ها میخوان هویت ملی ما رو تحریف رو کنن. بس تبیین اندیشه مقاومت که دستور دادن و فرمان دادن به همه جوانان و اندیشمندان که بحث اندیشه مقاومت رو بیان بکنن، بحث دستاوردهای انقلاب، باور به آینده روشن، اینا چیزهایی است که رهبر انقلاب فرمودن باید انجام بشه. دشمن اینجاها داره تحریف میکنه. بعضی مسائل مهم انقلاب رو باز ایشون فرمودن، مسئله مذاکره با آمریکا به عنوان یک بدیل در کنار اندیشه مقاومت خب خیلی ها مطرح کردن. این باید تبیین بشه که آیا میتوان به آمریکا اعتماد کرد، نمیتوان. خب حالا این بحثایی است که لزوم به تبیین داره. خیلی موقع جوانای ما ممکنه که ذهنشون غبارآلود بشه، بعضی بگن آقا بالاخره ما باید گفتگو بکنیم، جهان جهان گفتگوست، و ممکنه خدای نکرده فریب بدن اذهان رو. و یکی هم بحث واقعیت هاست که رهبر انقلاب گفتن این واقعیت ها رو اگه شما نگید، همونجوری که با هم شنیدیم، دشمن میاد این واقعیت ها رو براتون در واقع تعریف میکنه. و گاهی اوقات هم یک حوادث واقعی اتفاق میفته، گفتم مثل فتنه مثلا، که اونجا باید واکنش سریع نسبت به اون واقعه نشون داد. اما در میان این 30 و چند عنوانی که عرض کردم، برخیش شاید بشه گفت مهمتره. دشمن 4 در واقع واقعیت رو هدف گرفته. یکی این که داره تطهیر میکنه دوران گذشته و دوران طاغوت رو. دشمن داره دستاوردهای انقلاب رو زیر سوال میبره. اگر تطهیر کرد طاغوت رو، خب جوون میگه برای چی من اصلا انقلاب کردین شماها، اصل انقلاب اشتباه بوده. اگر دستاوردهای انقلاب رو انکار کرد و بعد ظرفیت‌های کشور رو برای آینده روشن انقلاب تونست تحریف بکنه، دیگه عملا امیدی برای تغییر نیست. و اون ضربه‌ای که خیلی مهمه و این 4 شاید با هم دیگه مکمل اون نقشه دشمن هست، اینه که دشمن در این زمانه ما قدرت خودش رو خیلی داره در واقع با اغراق، یه جوری با این ترفندهای سینمایی و اینهایی که هست، داره قدرت خودش رو، یه قدرت غیر قابل شکست نشون میده. جوان ما نگاه میکنه میبینه که خودش که تاریخ قابل افتخاری نداره، هیچ کارآمدی هم برای نظامش تصویر نمیکنه. بعد نگاه میکنه میبینه که در مقام در واقع آینده خودش هم میبینه که چیزی نیست. دشمن هم که آماده است که او رو ببلعه، دیگه اصلا این انگیزهی برای ادامه مسیر و مقاومت نمیبینه. اینجاست که جهاد تبیین در واقع اینقدر مهمه و باعث میشه که جوان ما و بزرگتران ما به حرکت بیافتن. خب دشمن میاد تحریف میکنه دوران طاغوت رو. ببینید شما،
یه حرکت موذیانه شروع شده در تطهیر رژیم پهلوی.
بعد از آنکه ناآرامی ها فروکش می کند، شهر مذهبی مشهد میزبان شاه و ملکه می شود. آنها در 10 خرداد و همزمان با سالروز تولد دختر پیامبر اسلام به زیارت حرم امام 8 شیعیان می روند.
حالا ای کاش یه چیزی بود که قابل تطهیر بود. قابل تطهیر هم نیست. همونایی هم که چیز می‌نویسن راجع به شخصیت‌های اونها، با اینکه خب خیلی سعی می‌کنن اطرافش رو جمع بکنن، در این حال ناچار به یه چیزایی اعتراف می‌کنن. یه رژیمی که هم فاسد، هم ضعیف، هم وابسته بود، هم منحرف بود، هم به شدت غیر مردمی بود، هم به شدت اشخاصش سود طلب شخصی بودن. این رژیم قابل دفاعه؟ عبیدا قابل دفاعه؟ محمد رضا قابل دفاعه؟ هدف او اینه که یه جوان امروز بگه عجب، پس اینا آدم های بدی نبودن، اوضاع بدی نبود، پس چرا انقلاب کردی؟ اصلا همش برمیگرده به مسئله زیر سوال بردن انقلاب. اینا از خارج داره انجام میگیره.
ببینید همونجوری که عرض کردم، خیلی در فضای مجازی شما نزدیک میشید به ایام دهه فجر، میبینید که همین اتفاق داره میفته. خود کشور رو، وضعیت کشور رو اینقدر بغرنج نشون میدن که من نمیخوام بگم مشکلات نیستا، بالاخره خود ما هم با مشکلات داریم دست و پنجه نرم میکنیم، ولی موقع است آدم مشکلات رو میبینه، در کنارش خوبی ها، در کنارش امنیت کشورمون، در کنارش ارزانی تو خیلی از کالاها. درسته در بعضی از شهرهای بزرگ این مقدار بحث مسکن داره اذیت میکنه مردم، ولی خب خیلی از کالاها رو هم انسان میبینه که اینها به نسبت درآمدی که اون طبقه متوسط معمولا دارن، بله یه سری اقشار جامعه هستن که درآمدهای خیلی پایین دارن یا درآمدی اصلا ندارن، اونا خیلی دارن اذیت میشن. خب این بحث مواسات رو رهبر انقلاب برای همین مطرح کردن، ولی دشمن یک جوری انسان رو و جامعه رو داره لبه پرتگاه نشون میده و میاد امید رو و اون چیزهایی که میتونه باعث امیدواری بشه اینها رو از ذهن مردم پاک میکنه و خودش رو به عنوان یک فرشته نجات نشون میده و اون پلیدیای خودش رو در واقع پنهان میکنه. از اینجاست که رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم فرمودن ریشه ای ترین جهاد اینه که امید در دلها حکم فرما بشه. خب یک سری موضوعات از این موضوعات هست که عرض کردم مهمتر بود که بهش اشاره کردیم. یک سری وظایف وجود داره، حالا با توجه به این که وقتمون تقریبا به پایان رسیده، من وظایف مختلف حلقه‌های میانی نهادهای حاکمیتی رو رها میکنم، وظیفه عمومی مردمی رو عرض میکنم. با توجه به این که رهبر انقلاب در دیدار با مددان گفتن هر کدوم ببینید کجای این جهاد تبیین ایستادید، چیکار دارید میکنید، خب یه سری کارها میشه کرد. خود گفتگوی چهره به چهره، تشکیل حلقه‌های معرفتی، تو فضای مجازی میتونه انسان خودش محصول تولید کنه، میتونه بازنشر بکنه محتوایی که دیگران تولید کردن. هر وقت یک شبهه‌ای وارد شد، کسی برای شما شبهه‌ای فرستاد، تو گروه خانوادگی هستید، همه این شبهه‌ها جواب‌هایی وجود داره براش. یک جستجوی خیلی کوچک در فضای مجازی شما رو به جواب میتونه برسونه. و یکی از مهمترین کارهایی که ما در جهاد تبیین میتونیم بکنیم اینه که بیاییم و خود این جهاد تبیین رو تبلیغ کنیم. یعنی خیلی از مردم این بیان رهبر انقلاب هنوز به گوششون نرسیده، نخبگان ما نرسیده، بریم و بهشون بگیم که چه وظایفی دارن و چه کارهایی رو میتونن انجام بدن. عرض کردم جهاد تبیین یعنی نسبت به ذهن غبارآلوده اطرافیان بی‌تفاوت نباشیم. یک نفر دورش 3-4 نفرن، یک کسی هستش مثلا 10 نفر دنبال کننده داره، یک کسی از 100 نفر، یک کسی از 1000 نفر، یک کسی هم ممکنه باشه 10,000 نفر دنبال کننده در فضای مجازی و حقیقی داشته باشه. او وظیفه‌اش یقیناً در جهاد تبیین سنگین‌تر میشه. خیلی از سخنرانان ما، خیلی از کسانی که تو جمع‌های کوچک سخنرانی می‌کنن، اینها میتونن نسبت به این جهاد تبیین انجام وظیفه بکنن. اما یکی از کارهای مهمی که ما میتونیم مطالبه بکنیم اینه که ما مطالبه کنیم مسئولان یک شبکه جهاد تبیین، یک ستاد ملی جهاد تبیین رو در واقع تأسیس بکنن. اگر هم نهادی وجود داره که میتونه این کار انجام بده، اون نهاد، اون ستاد این کار رو بر عهده بگیره، هم افزا بشیم، بتونیم یه جاهایی نسبت به اون جایی که دشمن داره فشار میاره و داره تبلیغات منفی میکنه، اونجاها ما وارد بشیم و همه با همدیگه مقابله بکنیم. همونجوری که رهبر انقلاب فرمودن هر کدوم از ما مثل یک چراغی باشیم و هر کدوم اطراف خودمون رو روشن کنیم، به امید اینکه بتونه این روشنگری برای همه مردم کشور ما اتفاق بیفته، مخصوصا جوانان عزیزمون، نوجوانان عزیزمون، و کشور ما آنقدر تبیین درش اتفاق افتاده باشه، همه با انرژی و همه با امید به سمت اون هدفها حرکت بکنن. من عرایزم رو با این دعای رهبر انقلاب خاتمه میدم.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.